ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. نیروهای امنیتی ترکیه جستجو برای یافتن عامل حمله تروریستی استانبول را ادامه می‌دهند. بعد تجمعی در اعتراض به وضعیت آرش صادقی در مقابل زندان اوین برگزار شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. گزارش‌ها از عراق حاکی از آن است که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از مناطق پرجمعیت بغداد دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های پلیس، قربانیان این انفجار که در شهرک عموماً شیعه نشین صدر رخ داده کارگرانی بودند که برای یافتن کار در یکی از تقاطع‌های این شهرک انتظار می‌کشیدند. این انفجار 2 روز پس از آن رخ داد که روز شنبه 3 انفجار به کشته شدن دست کم 29 تن منجر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز دوشنبه را بر عهده نگرفت، اما پیش از این گروه موسوم به حکومت اسلامی حملات متعددی را در بغداد انجام داده بود. با گذشت بیش از یک روز پس از تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه در استانبول، در استانبول ترکیه نیروهای امنیتی این کشور همچنان در حال جستجو برای یافتن ضارب هستند. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول، یک مرد مسلح با ورود به کلوب شبانه رینا به حاضران شلیک کرد و دست کم 39 نفر را کشته و 10 نفر را زخمی کرد. در همین حال بامداد دوشنبه گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. اما در ایران ده‌ها تن در اعتراض به وضعیت آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. بنابر تصاویر منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در آرامش برگزار شده و تجمع کنندگان تنها عکس‌های این دو زندانی را در دست داشتند. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یک شنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آقای صادقی، سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه آزاد می‌شود. این اقدامات پس از آن انجام شد که در روزهای گذشته اعتصاب غذای طولانی مدت آرش صادقی که در اعتراض به حکم زندان برای همسرش آغاز شد با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. همچنین اعتصاب غذای علی شریعتی، زندانی سیاسی اصلاح طلب، هم که از روز 10 آبان شروع شده هنوز ادامه دارد. وضعیت جسمانی آقای صادقی و شریعتی وخیم گزارش شده است. روز شنبه حدود 1300 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه‌ای خواستار پایان دادن به اعتصاب غذای آرش صادقی و علی شریعتی شدند. مقام‌های تاجیکستان میگویند درباره ادعای یک مقام افغان که گفته ادوات نظامی طالبان برای تعمیر به تاجیکستان برده می‌شود تحقیق می‌کنند. سخنگوی پلیس مرزی تاجیکستان اگرچه گفته درباره جزئیات این ادعا اطلاع ندارد، اما آن را بی اساس خوانده است. در ماه گذشته میلادی فرماندار پیشین ولایت قندوز در افغانستان گفته بود خودروها و ادوات نظامی شبه نظامیان طالبان برای تعمیر توسط مهندسان روس به تاجیکستان فرستاده می شوند. این مقام پیشین افغان افزوده بود همکاری دو طرف بیش از 2 سال است که ادامه دارد. حدود 7000 سرباز روس در تاجیکستان مستقر هستند. در ماه‌های اخیر مقام‌های افغان درباره آنچه کمک روسیه به طالبان خواندند ابراز نگرانی کرده بودند. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیروز یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر از عملکرد دولتش دفاع کرد. عملکردی که از نگاه منتقدان و برخی تحلیلگران با انتقاداتی روبروست. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره رشد و رکود اقتصادی، افزایش اشتغال و بیکاری، پیامدهای برجام، نرخ ارز و حقوق‌های نجومی با مردم صحبت کرد. سخنان حسن روحانی در حالی از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که مخالفان و منتقدان او ادامه رکود اقتصادی و پیامدهای نچندان ملموس برجام و کم توجهی دولت به توسعه سیاسی را از مهمترین موارد انتقادی می دانند. با این همه حسن روحانی بار دیگر از توافق هسته‌ای و برجام دفاع کرد و گفت که اگر توافق حاصل نمی شد دولت تنها قادر بود حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار مقیم فرانسه میگوید که سخنان و دفاع حسن روحانی به طور کلی توانایی اقناع افکار عمومی را ندارد.
به جز اون بخشی که برمیگشت به تاکید آقای روحانی بر برجام و همینطور اون بخشی که واجد یک تعریضی بود در قسمت بحث مربوط به حقوق‌های نجومی و به حال دیگر نهادهای انقلابی و قوا رو هم در این بحث یعنی بحث حقوق‌های نجومی مورد انتقاد قرار داد و تاکیدش بر شبکه‌های اجتماعی آنلاین، فضای مجازی و حق مردم. به جز این دو سه محور من گمان میکنم که مجموع مصاحبه ایشون توان اقناع بخش‌های ناراضی، نابرخوردار و اقشار خاکستری جامعه، یعنی اونایی که نه حامی دولت هستن تمام و کمال نه اونایی که مخالف دولتن، خیلی نتونست جذب خودش کنه.
حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود همچنین به افزایش تعداد شاغلان در فاصله سال‌های 1392 تا 1395 اشاره کرد، اما همزمان اذعان کرد که در این مدت رقم بیکاری هم افزایش قابل توجهی داشته است. درباره تعداد بیکار کاران ایران دو نهاد دولتی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر سال آمارهایی را منتشر می کند. آمارهایی که هرچند با تردید منتقدان روبروست اما از نرخ بیکاری 12% حکایت می کند. در زمینه رشد اقتصادی حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود گفت که ارزیابی دولتش در این مورد تنها مرتبط با تولید و صادرات نفت نیست و این رشد اقتصادی به تعبیر او در بخش‌های دیگر هم ملموس است. پیش از این اعلام رشد اقتصادی 7% برای 6 ماه اول سال جاری از سوی حسن روحانی و رئیس کل بانک مرکزی دولت او انتقادهایی را در داخل و خارج ایران برانگیخت. در این زمینه احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد میگوید در شرایط فعلی رشد اقتصادی 7% با تردید جدی روبروست.
در مورد آمار رشد اقتصادی هم پارسال سالهای گذشته و هم در شرایط فعلی الان منابش وجود داره بین فرضاً مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دولت. منتها از این ماجرا که بگذاریم رشد اقتصادی در صورتی میتونه ملموس باشه برای مردم که اولا تداوم داشته باشه به شکل پایدار، دو اینکه این گسترده باشه. ما چنین چیزی رو شاهد نیستیم. ما یه شکست و بس می‌بینیم در نرخ رشد اقتصادی، بنابراین این هنوز به شکل پایدار و بالا در نیومده. رشد اقتصادی پایدار و بالا و فراگیر زمانی میتونه احساس بشه از منظر مردم که ایجاد اشتغال بکنه، درآمد رو داره بالا و به هر حال باعث افزایش سطح زندگی بشه. سطح زندگی در دولت آقای روحانی بهتر نشده.
حسن روحانی در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی یک شنبه شب خود به موضوع افزایش قیمت ارز پرداخت و به مردم اطمینان داد که قیمت ارز به سمت افزایش نخواهد رفت و در نرخ متعادل تثبیت می شود. در دو هفته گذشته ارزش برابری دلار در برابر تومان در بازار آزاد ایران به 4150 تومان هم رسید. با این حال در روزهای اخیر ارزش برابری دلار در بازار آزاد به زیر 4000 تومان سقوط کرده است. منتقدان دولت حسن روحانی او را متهم به بزرگ نمایی دستاوردهای دولت می کنند و معتقدند که او در زمینه رونق اقتصادی و توسعه سیاسی عمل کرده چندان موفقی ندارد. هرچند دولت روحانی معتقد است که توافق هسته‌ای به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کرده است.
بنیامین صدر گزارش می داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به بررسی روزنامه امروز دوشنبه در گفتگوی همکارم مهدی طاهباز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار در کانادا.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 13 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از سخنان تلویزیونی حسن روحانی چی بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها در یکی از عناوین اصلی خودشون اظهارات شب گذشته آقای روحانی رو مورد توجه قرار دادن، بررسی کردن، یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن و البته روزنامه آرمان در گزارشی با تیتر روحانی چه گفت چه نگفت نوشته که آقای روحانی تاکید کرده در سخنان خودش که مسئله شفافیت حق مردمه و ایشون گفته من نگرانی ندارم از نقدهایی که به دولت 11 میشه، بلکه برخی از منتقدان دروغ میگن. تأکید کرده به نوشته روزنامه آرمان بر این که در سال آینده وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. البته روزنامه آرمان نوشته که آقای روحانی باز هم در این نشست رسانی و تلویزیونی خودش در واقع موانع دولت 11 یا کسانی که برای دولت 11 مانع ایجاد میکنن رو بهشون اشاره‌ای نکرده. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر اصلی خودش از قول حسن روحانی نوشته به آینده اقتصاد کشور بسیار خوشبینم. این روزنامه تأکید کرده که آقای روحانی گفته اشتغال بسیار مهم هست و ایشون اصرار کرده که به نوشته روزنامه ایران که باید در اینترنت و در فضای مجازی زیر ساختهای کافی برای ایجاد اشتغال هم درست بشه، ضمن اینکه حق مردم هست که از فضای مجازی برای ابراز نظر خودشون استفاده کنن و هیچ محدودیتی هم نباید به گفته ایشون در این باره اعمال بشه. روزنامه اعتماد در تیتری که خودش نوشته که آقای روحانی در پاسخ به پرسشی درباره نامزدی احتمالی خودش در انتخابات آینده ریاست جمهوری سکوت کرده و از اون به عنوان سکوت روحانی یاد کرده. اما روزنامه‌های اصولگرا حمله کردن به آقای روحانی. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتری که خودش نوشته که آقای روحانی گفته مردم در فضای مجازی اشتغال کنند، در حالی که آقای روحانی تاکیدش بر این بوده که باید از فضای مجازی برای ایجاد اشتغال هم استفاده بشه مثل همه دنیا. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش با عنوان آلزایمر سیاسی نوشته دولت راستگویان فراموشکار از آب درآمد و به آمارهایی که آقای روحانی و دولت این روزها ارائه میکنه انتقاد کرده.
خب بریم سراغ خبر پر سر و صدای این روزها. روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره نشست فراکسیون امید درباره اعتصاب غذای زندانیان و به خصوص آرش صادقی. چه نکاتی در این نشست مطرح شده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که با توجه به اینکه در فضای مجازی و همچنین در بسیاری از رسانه‌ها بحث اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان اوین و چند زندان دیگر و از جمله آرش صادقی و علی شریعتی این روزها بسیار مطرح است، و نمایندگان عضو فراکسیون امید که همون فراکسیون نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان هست در نشست تازه خودشون این موضوع رو مورد بررسی قرار دادن. به گفته سخنگوی این فراکسیون شماری از نمایندگان در روزهای گذشته در پیامد این نشست به دادگاه انقلاب یا مسئولان قضایی مراجعه کردن، نامه نوشتن و خواستار این شدن که این زندانیان مطالبات این زندانیان رسیدگی بشه. علاوه بر این روزنامه تاکید کرده، یعنی یادآوری کرده بار دیگر که آقای حضرتی مدیر مسئول این روزنامه و البته نماینده تهران هم در نامه به رئیس قوه قضاییه خواستار اعاده دادرسی درباره زندانیان شده که اعتصاب قضا کردن.
اما روزنامه جهان صنعت از تصمیم تازه دولت برای یکسانسازی نرخ ارز خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش که با تیتر پلیتیک تک نرخی شدن ارز منتشر کرده اشاره کرده بعد از اون که در روزهای گذشته قیمت ارز به ویژه دلار در بازار ارز ایران افزایش پیدا کرده بود و بعد هم تا حد مختصری کاهش پیدا کرد، حالا دولت آقای روحانی مصوبه‌ای رو ابلاغ کرده که بر اساس اون از این پس ارز دولتی برای واردات 3600 تومان خواهد بود، یعنی بیشتر از ارقامی که در گذشته بوده و این رو روزنامه جهان صنعت گام دولت برای یکسانسازی نرخ ارز با توجه به گرانی‌های اخیر نرخ ارز توصیف کرده.
از آخر بریم سراغ روزنامه قانون که گزارشی داره درباره داروهای غیر استاندارد و پیامدهای اون بر زندگی و سلامت شهروندان. چه نکاتی توی این گزارش مطرح شده؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده به مواردی از این که بر اثر داروهای غیر استاندارد برخی بیماران جان خودشون رو اخیراً در شهرهای مختلف از دست دادن، از جمله به یک مادر جوان اشاره کرده که بر اثر تزریق پنی‌سیلینی که فاسد بوده یا غیر استاندارد بوده جان خودش رو از دست داده، پرونده اون رو با توجه به اظهارات وکیلش مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که یک کانال‌هایی در ایران وجود داره که این داروهای غیر استاندارد رو از چین یا کشورهای مشابه وارد میکنن که بسیار برای بیماران در ایران خطرناک است.
شهرام رفیع‌زاده بود از مطبوعات امروز میگفت در گفتگویی که همکارم مهدی طاهباز با او داشت. اگه میخواین مهمترین مطالب روزنامه‌ها در ایران رو دنبال کنین، کافیه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنین و مروری بر مطبوعات ایران رو در وبسایت ما بخونید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. 15 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم.